بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده طاهرین. تبریک عرض میکنیم روز میلاد امام هادی علیه السلام رو که گذشت و امشب شام میلاد اون بزرگوار هست، و همچنین پیشا پیش عید الله اکبر، بزرگترین عید مؤمنین شیعیان، عید قدیر رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید. هرچند که این فاجعه ای که در مکه و منا به وجود اومد، عید امسال همه ما رو تبدیل به عزا کرده و به هر حال این جانهای پاکی که از دست رفت و این خونهایی که ریخته شد، امید داریم به برکت امیرالمومنین، به روح مقدس رسول خدا، زمین ساز بی‌آبرویی و از بین رفتن حکومت وهابیت و آل سعود باشه، این خونهای مظلوم پاپیچ اینها بشه و انشالله اینها رو بی‌آبرو بکنه. هدیه پیشگاه مطهره همه شهدا، همه جانباختگانی که بعد از مواقف عرفات و مشعر و منا با دل پاک، با ذکر یا حسین تو تشنگی بعضیاشون و بسیاریشون از دنیا رفتن، هدیه پیشگاه همشون صلوات عنایت بفرمایید. در روایات اهل بیت وارد شده که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام یک دوران حیرت، یک دوران سردرگمی برای مؤمنین به وجود خواهد آمد، دوران تحیر. این تو روایات از امام باقر علیه السلام، قبلش از وجود مقدس پیغمبر اکرم تو روایات وارد شده. فرمود یخرج بعد غیبتن و حیرتن، مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت برای خودش و حیرت و سردرگمی که برای مردم خواهد بود خروج میکنه، ظهور میکنه. تزل فیها اقدامون، قدمهایی میلرزه و دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، جز آدمایی که طمعی ندارن، فقط و فقط دنبال دین هستن، کسی دیگری بر دین خدا باقی نمیمونه، دچار لغزش میشه. این در روایات ما اومده، دوران حیرت، دوران سردرگمی، دورانی که شیطان با تمام قوا به باورها و اعتقادات مردم، به اخلاقیات و ارزشهای مردم حمله میکنه تا اونها رو دچار سقوط بکنه. شوخی بردار هم نیست. شما ببینید در روایات به خصوص، من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید، تیرهای شیطان به خصوص به سمت خانواده هاست، جایی که تربیت از اونجا شروع میشه. خانواده اگر سقوط بکنه، سرباز دیگه برای ولی خدا درست نمیشه. خانواده اگر پاشیده بشه، دیگه طبیعیه که تربیت صورت نمیگیره تو اون جامعه. لذا شما ببینید در روایاتمون، من فقط به عنوان نمونه عرض میکنم، داره که کسر العقوق، در آخر الزمان عاق شدن زیاد میشه، یعنی رابطه فرزندان و پدر و مادر سست میشه و حرمت ها شکسته میشه، جوری که هم بچه ها حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن و باعث دلشکستگی اونها و عاق والدین شدن میشن، هم پدر و مادر حرمت فرزندان رو نگه نمیدارن، ظلم میکنن، عاق فرزندان میشن. میدونید عاق شدن دو طرفیه، ما ها معمولا عاق والدین شنیدیم، اما از اون طرف هم هست، یعنی والدین هم اگه ظلم بکنن به بچه ها، عاق فرزندان میشن. این تو روایات ماست. خب در آخر الزمان طلاق زیاد میشه، یعنی روابط زن و شوهر سست میشه. در آخر الزمان قطع رحم زیاد میشه، یعنی فامیل از هم دور میشن، روابط فامیلی و خیشاوندی سست میشه. ببینید خوب دقت بکنید، روابط تو خانه، روابط بین زن و شوهر، بین فرزندان و پدر و مادر، بین فامیل، روابط یواش یواش گسسته میشه، سست میشه. اینا تو روایات ماست. روایات هم اگر نمی بود با چشم داریم این رو میبینیم، با چشم داریم اینو میبینیم که اتفاقی داره میفته که یواش یواش پیوندها از همدیگه داره گسسته میشه. شما نگاه بکنید، شیطان اونچنان حمله کرده و فرهنگی درست کرده که بچه ها توی خونه بیش از اون که با پدر و مادرشون مأنوس باشن، عذر میخوام از همتون، با دوست دختر و دوست پسرشون انس دارن، بیش از اونی که با برادر خواهرشون همراه باشن، با موبایلشون و تو این شبکه‌های اجتماعی و با همراه اولشون همراهن، انسشون بیشتر با تو خونه نیست. گاهی موقع توی خونه 5 نفر با همدیگه نشستن اما همه با موبایل مشغولن، جسمشون پیش همدیگه است اما دلاشون پیش همدیگه نیست. این که میگن این فضاهای مجازی گاهی موقع کاری کرده که دورها رو نزدیک کرده، نزدیکا رو دور. اینایی که نزدیکن از هم دورن، اما اونایی که دورن به هم نزدیکن. این یه واقعیتی است که پیوندها سست میشه. طبیعیه که اون دلها دیگه با همدیگه اونچنان که باید باشه تو خونه، تو خانواده، تو فامیل دیگه نیست. روایات هم اگر اینو نمیگفت با چشم داریم میبینیم. زیاد شدن طلاق متاسفانه تو جامعه شیعه، شیعیان امیرالمومنین، چرا باید به طور متوسط تو هر 10 تا ازدواج 4 تا طلاق باشه؟ حالا تو بعضی از شهرها بیشتر، تو بعضی کمتر، به طور متوسط چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب این کاری است که شیطان تو اون دوران حیرت و سردرگمی که مؤمنین رو دچار سردرگمی تو اخلاقیات، تو ارزش‌ها، تو باورها و اعتقاداتشون بکنه اتفاق میفته. چی کار باید بکنیم توی همچین دورانی؟ توی همچین وضعیتی اگر قرار گرفتیم که قرار گرفتیم، چی کار باید کرد؟ من فقط 2-3 نکته عرض میکنم که از سیره اهل بیت، از زندگی ائمه علیهم السلام و دستوراتشون برمیاد به عنوان تذکره، و الا همتون میدونید، فقط تذکره که ضرورت داره اینا رو توجه کنید، به خصوص اونایی که مربی هستن، پدر و مادر، معلم، اونی که کار فرهنگی میکنه، اونی که سمت مربی داره و تأثیرگذار رو دیگران هست، بیشتر باید دقت کنه. 1، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تربیت و اخلاق بیش از اونی که شنیدنی باشه دیدنیه. یعنی شما باید با عمل تو خونه نشون بدی بهش اخلاق رو، نه با حرف زدنت. تربیت، اخلاق، عرفان بیش از اونی که همش آدم بشنوه، حرفی باشه، بشنوه دیدنیه. آدم باید ببینه. اخلاق رو باید توی کسی ببینه تا تأثیر بکنه روش. من بیام 100 کلاس اخلاق بگذارم، ولی وقتی خودم تو عمل ضعیفم، همه رو خونسام میکنم، همه رو میزنم، از بین میبرم. پیغمبر اکرم مگر با کلاس گذاشتن و با سخنرانی مردم رو مؤمن کرد؟ اهل بیت انقدر کلاس و سخنرانی و حرف نمیزدن، با عملشون بود. پیغمبر اکرم یه مرتبه طائف رفته بود، همه تو شنیدید، اون اوائل بعثت رفته بود طائف، مشرکین طائف گردن کلفتا به بچه ها گفته بودن که این مرد وقتی میاد تو کوچه ها سنگ بهش بزنید. از در و دیوار سنگ به سمت پیغمبر می اومد. پیغمبر اکرم نمیتونست یه جا وایسه، وای بیستاد سنگ میخورد تو سرش، تو پاش. پیغمبر از این طائف اومد تو حاشیهش، تو یکی از باغات زخمی شده بود، خسته شده بود، کنار یه باغی نشست. صاحب اون باغ دید، یه مقدار دلش سوخت، با اینکه اونم از مشرکین بود، به غلامش گفتش که برو این آب رو بردار، این ظرف آب رو بده به این مرد، ولی باهاش حرف نزن، این سحر داره، باهاش حرف نزن، آب رو بذار و برگرد. این غلام اومد ظرف آب را آورد نزدیک پیغمبر. تا نزدیک شد پیغمبر همو از دور گفت سلام علیکم. یه بنده خدا یه مرتبه شل شد. کسی او رو تا حالا آدم حساب نمی کرد که بهش سلام بکنه. دید این مرد اول از همه بهش سلام کرد، جواب سلامشو داد. بعد پیغمبر گفت شما اسمت چیه؟ اسمشو گفت. گفت شما از کجا هستی؟ گفت من از نینوا هستم. پیغمبر گفت نینوا شهر برادرم یونس، اون پیغمبر بزرگ الهی. اون شخص گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ پیغمبر شروع کرد آیاتی راجع به حضرت یونس گفتن. و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدهزین. شروع کرد آیاتی رو گفتن. اون طرف گفت یا رسول الله چجوری من باید مسلمان بشم؟ چی باید بگم؟ شخصیت داد بهش پیغمبر، قشنگ باهاش برخورد کرد. اصلا بدون اینکه هنوز بگه اسلام چی هست، انقدر زیبا برخورد کرد که این زانو زد جلو پیغمبر اکرم. تو خونه مهم این هست، تو خانواده، بزرگتر خانواده با عمل به بچه هاش نشون بده دین رو، دینداری رو. منی که نماز خون هستم آثار نماز رو به بچه‌م یاد بدم. آثار نماز اینه که دروغ نمیگم، آثار نماز اینه که دل کسی رو نمیشکنم، آثار نماز اینه که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دیگه آبروی کسی رو نمیبرم، آثار نماز رو نشون بدم. و الا خب وقتی بچه من میاد تو خونه میبینه که من نماز میخونم، شاید تو صف اول جماعت به قول خودمون بغچم گذاشتم، همیشه اول میرم، هیئتی هم هستم، سینه هم میزنم، سه ضربم سینه میزنم، اما وقتی تو خونه میام با یه من عسلم نمیشه منو خورد، میگه این نمازت به درد خودت، من این دین رو نخواستم. یه سوالی است، من خیلی اوقات این به ذهنم اومده و بعضی از جاها مطرح کردم، شاید شما هم تو ذهنتون اومده باشه، چرا تو بعضی از خانواده های متدین که پدر نمازخون هست، روزه بگیره، هیئتیه، مادر محجبه هست، بچه خوب در نمیاد، بچه نمازخون در نمیاد، دختر تو این خونه محجبه در نمیاد، با اینکه خانواده مذهبی هستن، چرا بچه خوب در نمیاد؟ البته گاهی موقع ها پدر و مادر تمام وظایفشون رو رعایت میکنن، بازم بچه خوب در نمیاد. اونجا پدر و مادر مسئولیت ندارن، چون زحمت چونو کشیدن. پسر همین امام هادی بزرگواری که خاک پاش برا ما شفاست، کسی بود که آدم خوبی نبود، جعفر کذاب، عموی امام زمان، آدم خوبی نبود. امام هادی کم نگذاشته بود، بچه خراب در میاد گاهی موقع. این عوامل تربیت فقط پدر و مادر نیستن، از جاهای دیگری هم هست. امام رضای بزرگوار یه برادری داشت به نام زید النار، یعنی زید جهنمی، پسر موسی بن جعفر بود، برادر امام رضا بود. یه مرتبه تو مسجد مرو این زید یه تعدادی رو دور خودش جمع کرده بود، کلاس گذاشته بود که ما بچه های پیغمبر این چنینیم، ما اهل بیت این چنینیم، هی این چنین اهل بیت بود. امام رضا علیه السلام فرمود که فلانی، به برادرش گفت، گفت حرفای بقالای کوچه ها تو رو فریب نده ها، فکر نکنی فرزند پیغمبری بدون عمل تو رو میخرنت، باید اهل عمل باشی، صرف این که فرزند پیغمبری کافی نیست. حضرت گوششو پیچون، آدم خوبی نبود. بنابراین گاهی موقع پدر و مادر همه چی رو رعایت میکنن، اما بچه بازم خوب در نمیاد، اونجا دیگه پدر و مادر مسئولیت ندارن. اما خیلی از اوقات هست که نخیر، تو خانواده های مذهبی پدر و مادر یه مشکلی درست کردن که بچه نمازخون نیست، دختر محجبه نیست. چرا؟ چه مشکلی درست کردن؟ مشکلی که درست کردن اینه که بچه ها عمل دینی از پدر و مادرشون میبینن، اخلاق دینی نمیبینن. عمل دینی میبینن، روزه میگیره، نماز میخونه، سینه میزنه، حجاب داره، اخلاق نمیبینن. من یه دختر خانومی چند وقت پیش یه نامه‌ای نوشته بود برا من، نامه نوشته بود که حاج آقا ما تو خونمون، خب پدرم اهل نمازه، اهل مسجده، وقتی میاد چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد. چند وقت پیش این دختر خانوم نوشته بود، حالا شاید باورتون نشه، چند وقت پیش پدرم با برادرم که 17-18 سالشه دعوا مرافعه کرده بود، مشاجره بود، دعوا کرده بود، با دسته کلنگ زد تو سرش، برادرم رفته تو کما، چند مدت تو کما هستش. حاج آقا به این پدر میگن پدر. من نمیخوام بگم اینا تعدادشون زیاده، نه اینا مواردش خیلی هم کمه، استثناست، نمیخوام اینو بگم تعدادش زیاده، اما ببینید گاهی موقع ها همین پدر نمازخونی که اینجور اخلاق داره بچهشو بیدین میکنه. بچه میگه اگه دین اینه من نمیخوام، یعنی خود این باعث بیدینی بچهشه. عمل دینی داره اما اخلاق دینی نداره. این خب خیلی میتونه ضربه بزنه. اون چیزی که اثرگذار هست عمل ماست. خدا رحمت کنه یا آسد مهدی قوام تو تهران بود، 60-70 سال پیش، از خوبان تهران بود. اگر مجتهد نبود قریب الاجتهاد بود، از شاگردان آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی. آدم با عظمتی بود تو تهران، آیا آسد مهدی قوام. ایشون یه مرتبه دهه محرمی بود توی حسینیه روزه بر امام حسین سخنرانی میکرد. دهه که تمام شد بانی اون مجلس یه پاکت گذاشت تو جیب آقا، تو جیب آیا قوام، گفت آقا بضاعت ما اینقدر هستش، هدیه امام حسین به شماست. آیا آسد مهدی قوام این پاکت رو تو جیبش گذاشت، با یکی کسی همراهش بود. از اون حسینیه اومدن بیرون، تو مسیر از کوچه لاله‌زار رد می‌شدن. اونایی که مال تهران هستید میدونید کوچه لاله‌زار سابقه خوبی تو تهران نداشت، محل کافه‌ها و کابره‌ها و عیاشی‌ها بود تو تهران، خیلی از زنای فاسد و اینا توش رفت آمد می‌کردن. این آیا آسد مهدی قوام با اون همراهش بعد از مجلس که تمام شد عبورشون از همون کوچه لاله‌زار بود. شب بود، دید یه خانومی آرایش غلیظ کرده کنار خیابون وایساده که یه ماشینی بیاد مثلا برش داره. آیا آسد مهدی به همراهش گفتش که برو به این خانوم بگو بیا من کارش دارم. یه همراهش گفت حاج آقا این زن فاسده، اصلا به شما نمیخوره، من بیام بهش بگم آبروریزیه. گفت تو چی کار داری؟ برو بهش بگو بیاد من کارش دارم. این بنده خدا رفت این ور اونور رو نگاه میکرد کسی نبینتش آبروریزی بشه، رفت به اون خانوم گفتش که اون سیدی که اونجا وایساده کارت داره، اون حاج آقا اونجا کارت داره. خودش هم یه طرفی رفت دیگه، از این قائله دیگه خودشو بیرون کرد. این خانم اومد اون طرف خیابون، دید یه روحانی سید وایساده اونجا، گفت کاری با من داشتی؟ آیا آسد مهدی قوام گفتش که بله. این پاکت رو در آورد، گفت که خانم این پاکت هدیه امام حسین به شماست، تا وقتی که خرج زندگیتون در میاد قول بده به سید الشهدا نیاد به خیابون وایسا، سر خیابون نیا وایسا، تا وقتی که خرجت در میاد. این پاکت رو بهش داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت حدود یک سال بعد، آیا آسد مهدی قوام کربلا بود، زیارت امام حسین رو کرد، اومد تو صحن. یه نفر دنبالش دوید اومد گفت حاج آقا خانوم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره، منم یه کناری وای میسم کار خصوصی با شما داره. آیا آسد مهدی نگاه کرد، دید یه خانم محجبه پوشیه زده اون طرف، رفت گفت خانم کاری داشتید با من؟ این یه مقدار پوشیهش رو زد بالا که صداش بیاد بیرون، هقهق گریه امان نمیداد حرف بزنه. گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفت نه. گفت من همونی هم که کنار خیابون تو کوچه لاله‌زار بودم، شما اون شب اومدی هدیه امام حسین رو به من دادی و رفتی پشت سرتو نگاه نکردی، من 10 دقیقه یه رو وایسادم گریه کردم که یا امام حسین با من چی کار داری؟ من اصلا به شماها نمیخورم، با من چی کار داری؟ وایسادم گریه کردم و همونجا توبه کردم و بعد خدا برا من فراهم کرد. همونجا محجبه بعدش اومدم، محجبه شدم بعد از توبه و بعد از یه مدتی خدا فراهم کرد ازدواج کردم، اینم شوهرمه، با هم اومدیم کربلا، شما را الان من تو صحن دیدم، اومدم ازت تشکر کنم حاج آقا، شما مسیر زندگی من رو عوض کرد، تا قیامت مدیونت. گاهی موقع آدم یه اخلاق، یه شیرینکاری، ببینید چقدر میتونه اثرگذار باشه. بنابراین اولا عمل خودمون با عمل و اخلاق خودمون تربیت بکنیم، نه با حرف. ثانیا تو خونه برادر بزرگوار، سعی بکن زمین سازی بکنی تو خونه برای ولایت اهل بیت، نور اهل بیت تو خونت بیاد، زمین سازی بکن تو خونه. بازم حرفی نیست. زمین سازی چیکار بکنم آقا؟ ببینید تو قرآن یه آیه‌ای هست، خونه ای که خدا پسنده، این آیه معرفی میکنه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خونه هایی که توش ذکر خدا هست و خدا این رو اجازه داده که بالا باشه، خدا اینو رفعت مقام داده، ذکر توشه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، آدمایی تو این خونه زندگی میکنن که تجارت میکنن، کسب و کار دارن، اما غافل نیستن از خدا. خونه ای که الگو هست چنین خونه ایست، شکی نیست در رأسش خونه های معصومینه، اما مؤمنین میتونن خونه شون رو خونه ذکر بکنن، خونه رو خونه نور بکنن. در روایت هست، همونجور که شما شب وقتی آسمان رو نگاه میکنید، روایت از پیغمبره، بعضی از ستاره ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی هم تاریکه، اصلا به چشم نمیاد. آسمانیان هم وقتی زمین رو نگاه میکنن، ملائکه، بعضی از خونه ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی ها تاریک، به چشم نمیاد. اون خونه هایی که نور داره، خونه هاییست که خونه های غفلت نیست، ذکر توشه، خونه های ذکره. اون وقت اگه یه بلایی بخواد بر سر این خونه بیاد، ملائکه براش دعا میکنن، میگن خدای ما اینا رو میشناسیم. اون خونه های تاریک به چشم ملائکه اصلا نمیاد، خونه های غفلت. خونمون رو خونه ذکر بکنیم، خونه نور بکنیم. من عذر میخوام، شماها هیچ کدوم اهلش نیستید، فقط دارم سوال میکنم، خونه ای که حدود 2-3 هزار شبکه ماهواره بازه توش، هر فیلمی رو میگیره، هر صحنه ای رو میگیره، این خونه خونه ذکره؟ این خونه میتونه خونه نور باشه ملائکه رو بکشه پایین؟ یا شیطون اونجا هستش که داره جولان میده؟ یه پسر بچه 13 ساله ظاهرا پسر بوده، نامه‌ای برام نوشت، شاید هم دختر بوده، چون من حدس می‌زدم پسر بوده، 13 سالش بود. نامه نوشت که حاج آقا، من چند وقته مبتلا به یک معصیتیم، عادت دارم به یک معصیتی، من دیگه اسم نمیبرم، عادت دارم به یک معصیتی، دارم بیچاره میشم، چی کار بکنم؟ بعد خودش نوشته تو اونجا، دلیل این که من عادت به این معصیتم شروع شد، یه صحنه بود تو ماهواره دیدم، من تو اتاقم تاریک بود، پدر و مادرم خیال میکردم من خوابیدم، در اتاق باز بود، اینو داشتن یکی از شبکه ها رو نگاه میکردن، تو خونمون ماهواره هست، من داشتم نگاه میکردم، یه صحنه فیلم بود، عجیب تحریک کرد من رو، و بعد من همونجا نگاه کردم، ادامه دادم. از اون به بعد مبتلا به این عادت شدم، دارم بیچاره میشم. 13 سالش بیشتر نبود. این خونه نمیتونه خونه ذکر باشه، این خونه نمیتونه خونه یاد خدا باشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو خونه هاتون جلسات قرآن بگذارید، جلسات روزه بگذارید، جلسات حدیث کسا بگذارید. این که میگم جلسات لازم نیست پرخرج باشه، نه، 10 نفر 20 نفر رو بگو یه چایی بده، بیشتر نمیخواد، خیلی ساده، بذار ملائکه بیان تو این خونه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی، رفته بود خونه یکی از رفقاش، تا نشست گفت خونه چنقدر تاریکه، تاریکه، نه این که از این لامپا نیستا، اون نوری که باید باشه نیست، گفت خونه چنقدر تاریکه، روزه بذار تو این خونه، بذار ملائکه بیان پایین، روزه بذار تو این خونه، بذار ملائکه بیان پایین. واقعا هم همینجور هستش. در روایت هست از پیغمبر اکرم، خونه ای که توش قرآن خونده میشه، البیت الذی یقرأ فیه القرآن تحذره الملائکه، ملائکه میان، و تحجره الشیاطین، شیاطین دور میشن، و تنزل فیه البرکه، برکت تو اون خونه میاد. بعضی از علمای بزرگوار بودن تو خونه شون با بچه هاشون شیفتی کاری میکردن که قرآن قطع نشه، یعنی از این ساعت تا این ساعت این میخون، بعد که او قطع میشد از اون ساعت تا اون ساعت یکی دیگه میخون، که چند ساعت تو این خونه قرآن خونده بشه. به خدا قسم اینا اثرگذاره. رضوان خدا بر مرحوم شهید مطهری، شهید مطهری میگفت اولین مربی من که وقتی چشم باز کردم دور و برم رو شناختم، اولین مربی من که خدا رو به من یاد داد پدرم بود. میگفت از اون موقع که یاد دارم، این پدرم که حدود 100 سال عمر کرد، روزانه حداقل یک جزء قرآن میخوند، حداقل یک جزء قرآن میخوند، بعد از نماز همه رو دعا می کرد، مهربان بود، خوش اخلاق بود. اگر احیانا یه اختلاف و دعوایی تو فامیل رخ می داد، ریش سفیدی می کرد، آبرو گرو می گذاشت که اصلاح بکنه، صلح بده. پدرم بود که به من یاد داد خداشناسی یعنی چی. خب ببینید توی یه همچین خونه نورانی شهید مطهری به وجود میاد که پیغمبر اکرم لباشو میبوسه. خانوم شهید مطهری نقل میکرد، خدا انشاءالله حفظ کنه، ایشون هم مریض هست، دعا کنید براشون. خانوم شهید مطهری میگفت دو شب قبل از شهادت آقای مطهری من با گریه های بلند آقای مطهری تو سحر از خواب پریدم. گریه میکرد گاهی موقع تو سحر، اما نه اینجوری. من ترسیدم که اتفاقی رخ داده، رفتم گفتم آقا چیزی شده؟ آقای مطهری با همون حالت گریه گفت خانم یه اتفاق مهمی میخواد تو زندگی من رخ بده، دو شب قبل از شهادتش. گفتم چطور مگه؟ گفت من همین الان خواب دیدم که با آقا روح الله وارد مسجد الحرام شدیم. پیغمبر از خانه خدا از کعبه اومد بیرون به استقبال، اول آقا روح الله رو بغل کرد، صمیمانه بوسید، بعد اومد پیغمبر اکرم منو بغل کرد و شروع کرد من رو بوسیدن که من از هیجان از خواب پریدم. خانم گرمای بوسه پیغمبر رو دارم حس میکنم، یه اتفاق مهمی میخواد تو زندگی من رخ بده. اتفاق مهم که دو شب بعدش شهید شد، رفت پیش خود خدا، رفت پیش پیغمبر اکرم. تو همچون خونه های این شهدا میان بیرون، خونه ای که نون حلال توشه، خونه ای که غفلت نیست، یاد خدا توشه، قرآن توشه، ذکر توشه، روزه توشه. خونمون رو ولایی کنیم، بذارید بچه‌هامون هیئتی بار بیان، بذاریم این بچه‌هامون خادم قرآن بار بیان، خادم امام حسین بار بیان. اگه قرار باشه که خشک خشک باشه، صبحم برم سر کار بیام، صبح برم سر کار بیام، خودم فوقش برم توی مسجدی نماز خودم بخونم، گلی به خودم عذاب بکشم بیرون، که خب که نشد، این مسئولیت پدر و مادر ایفا نشده. فضا رو درست کنیم برای بچه‌هامون. سومین چیز که من باز همین رو تقاضا میکنم برای جوانها، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، برای جوانها ازدواج رو آسان بکنیم. از در و دیوار داره تحریک براش میباره، اون وقت ما میگیم گناه نکن. بابا قول شهوت قوله، مهارش ساده نیست، تو یه راه جلوش بگذار بعد بگو گناه نکن. ما راه جلوش نمیگذاریم وقت میخوایم گناه هم نکن. شوخی که نمیشه کرد که. قوی ترین غریزه تو انسان غریزه شهوت، یکی غضب یکی شهوت. خدا نکنه این غریزه هیجانی بشه، طوفانی بشه، مهارش دیگه ساده نیست. لذا تو دین مقدس اسلام میدونید تمام سعی بر اینه که غریزه شهوت تحریک نشه. تحریک حد اقل تو دین ما، اما تأمین جنسی حد اکثر. تحریک تا جایی که میشه نباید بشه. روایت از پیغمبره، تمام فقها هم فتوا دادن، من به عنوان مثال فقط دارم میگم. پیغمبر فرمود اگر یه خانومی یه جا رو صندلی میشینه، وقتی بلند شد تا وقتی گرمای بدن اون خانوم رو اون صندلی هست مکروهه یه مرد اونجا بشینه. یعنی به همین مقدار تحریک قدغنه، چون اونجا بشینه ممکنه تحریک بشه. تمام فقها هم فتوا دادن که مکروهه، حرام نیست ولی مکروهه. خب ببینید اسلام نخواسته که تحریک صورت بگیره، اما از اون طرف تأمین جنسی خیلی زیاد، راه‌های متعدد داره. ازدواج آسان، تعدد زوجات با شرایطش، البته ها با شرایطش. ازدواج موقت با شرایطش، که امیرالمومنین فرمود اگه ازدواج موقت رو جلوشو نمیگرفت یک فحشا تو امت پیغمبر نبود. خب اما الان شما نگاه کنید تو جامعه ما چجوری شده. الان تو جامعه ما برعکس شده، تحریک حد اکثر خیلی زیاد. تو فضاهای مجازی رو ببینید چه خبره، بیش از 300 میلیون سایت مبتذل، بیش از 300 میلیون سایت خلاف وجود داره تو بعضی از محیط‌های کاری، تو بعضی از دانشگاه‌ها. خب جوان سخته براش، وقت از اون طرف ما راه‌های تأمین غریزه جنسی رو براش بستیم. تحریک زیاد، تأمین جنسی، تعدد زوجات که نیست، ازدواج موقت که فرهنگش نیست، خود ازدواجم که خودش قوله، سخته، راه بسته است. وقت ما میگیم گناه نکن، بابا تو یه راه جلوش بگذار بعد بگو گناه نکن. اون وقت اینجاها که ما میرسه تقصیر رو گردن همدیگه میذاریم. دولت باید این کارو بکنه، دولت باید این خیلی خوب دولت ما هم قبول داریم باید کارایی بکنه. اما اگه قرار بشه که دولت تقصیر ما بندازه، ما تقصیر او بندازیم، دودش فقط تو چشم بچه‌هامون میره. اون چیزی که از دست خودمون برمیاد بکنیم. ما خیلی کارو از دستمون برمیاد. میشه واقعا ازدواج رو آسان کرد. الان دیگه ازدواج باید از ازدواج دانشجویی یواش یواش بیاد تو ازدواج دانش آموزی. البته باید بهشون آموزش داد، یاد داد، تجربه رو منتقل کرد. ولی سن ازدواج جوری هستش که چاره ای نیست، باید کمتر بیاد، پایینتر بیاد، سهلتر بشه، آسان بشه. شما نگاه بکنید، من این مثال فقط به من یه مثاله. یه خانومی اومد تو مسجد پیغمبر و یا رسول الله من نیاز به ازدواج دارم. اصلا ببینید این الان تو زمان ما افسانه است، اصلا نمیشه گفت. زمان پیغمبر اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من احتیاج به ازدواج دارم. یه تعداد اصحاب نشسته بودن، پیغمبر فرمود کی الان آمادگی برای ازدواج داره؟ یه جوانی بلند شد گفت یا رسول الله منم نیاز دارم. پیغمبر فرمود چی میتونی مهریه بکنی برای این خانم؟ گفت یا رسول الله من چیزی ندارم، فقط یه خونه ای دارم که بتونم توش زندگی بکنم، چیزی ندارم. پیغمبر فرمود که قرآن میتونی یاد خانومت بدی؟ گفت بله. فرمود مهریه رو من همین قرار میدم، تعلیم قرآن. همونجا عقدشون رو بس رفتن سر زندگیشون. خیلی آسان. اما الان برای ما واقعا غول شده، انقدر شرط و شروط میگذاریم. گاهی موقع ها میشه پدر و مادر طرفین کمک بدن تو زندگیشون، تو خونهشون کمک بدن که اینا بتونن حلال زندگی بکنن. اینم مطلب دیگری. اینا همش زمینه ساز دینه. ما دین رو چجوری باید زمینه هاشو فراهم کنیم تا بچه هامون دیندار بشن، بچه هامون تربیت دینی پیدا بکنن. و آخرین مطلبی که امشب عرض بکنم و از همه تونم عذر میخوام، هم صدا شاید مناسب نباشه و هم شاید فشردگی جمعیت باشه، آخرین مطلب که خدمتون عرض میکنم یه درسیست از زندگی امام هادی علیه السلام که خیلی برای کار ما به درد میخوره. ببینید ائمه از اولینشون امیر المومنین تا آخرینشون امام زمان علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه اجمعین، این 12 امام بزرگوار و یکی هم حضرت زهرا سلام الله علیها، ولو امام نبود اما حجت خدا بود و ام الائمه بود. این بزرگوارها زندگیشون حدود تا زمان غیبت امام زمان که 250 سال طول کشید، تا زمان غیبت امام زمان به 3 دوره تقسیم میشه. من نمیخوام اینا رو مفصل بگم، فقط اسم میبرم. دوره اول ائمه از زمان امیرالمومنین تا امام حسین، یعنی امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، این 4 نفر تمام سعیشون بر این بود که اصل دین رو حفظ کنن. فرصت این که فرهنگ سازی بکنن، فرصت این که معارف دین رو پخش بکنن نبود. در مقابل هجوم سنگین منافقین که اصل ولایت رو می‌خواستن از بین ببرن، اینا فقط نور خدا رو حفظ کنن از بین نره. تا زمان امام حسین، زمان امام حسین با شهادت ابا عبدالله کاری کرد که نور خدا دیگه باقی است، دیگه از بین رفتنی نیست. وجود مقدس سیدالشهدا اصل ولایت و نور ولایت رو تثبیت کرد. این دوره اول ائمه. دوره دوم از زمان امام سجاد تا امام رضا صلوات الله علیه دوره فرهنگ سازیه، دوره بست معارف تشیعه، دوره گسترش معارف شیعه است. امام صادق، امام باقر، حتی امام سجاد، البته امام سجاد کلاس نمیتونست بگذره اما در قالب دعاها معارف رو پخش کرد. امام رضا، بسیاری از معارف رو ما از امام رضا داریم، موسی بن جعفر، اینا دوره فرهنگ سازی. این دوره دوم. دوره سوم بعد از امام رضا، امامان بعدی که بهشون به خاطر عظمت امام رضا به امام جواد، امام هادی و امام عسکری، به این 3 امام بعدی، حالا غیر از امام زمان، میگفتن ابن الرضا. به هر 3 تا ابن الرضا میگفتن. یعنی امام رضا انقدر محبوبیت و اقتدار داشت که به فرزندانش هم میگفتن ابن الرضا. در زمان اون ائمه بعدی دوران گسترش جغرافیای تشیع، شیعه رو پخش کردن تو جهانه. یعنی از منطقه مدینه و حجاز به منطقه یمن، ایران، مصر، قسمت هایی از شمال آفریقا گسترش تشیع، عراق گسترش شیعه است. خب امام هادی تو این دوره سوم بود، تو دوره بود که نور ولایت توسط امام حسین و ائمه قبلی تثبیت شده، در پرتو این نور فرهنگسازی صورت گرفته، گسترش شیعه. من فقط یه درس بخوام از این کار ائمه، از این سه دوره تاریخی ائمه یه درس بگیریم، بسیار درس مهمیه. و اون این که ببینید ائمه فرهنگسازی و تربیت رو وقتی شروع کردن که اصل نور ولایت تثبیت شد، اول این نور تثبیت شد، اون وقت بعد شروع کردن فرهنگ شیعه رو آموزش دادن. یعنی معلم عزیز، مربی عزیز، پدر و مادر عزیز، اول نور ولایت رو تو اون متربیت، اول نور ولایت رو تثبیتش بکن، وقت بعد آموزش بهش بده، بعد چیز یادش بده. و الا اگه نور ولایت رو بهش نداده باشی، آموزش دادن تیغ دادن در کف زنگی مسته. علم آموختن به اون کسی که ظرفش رو نداشته باشه و ظرف نورانی نداشته باشه میشه همین فرقه جعلی وهابیت خبیث که رئیسش یه عالم بود، عالم بود اما عالم بی‌تقوایی بود که ظرفش کثیف بود. تو این ظرف کثیف وقتی که معارف بریزی کثیف میشه. ظرف رو اول باید درست کرد، نور ولایت رو تو متربیت، اونی که میخوای تربیتش کنی تقویتش کن، اون وقت بعد بهش چیز یاد بده. در پرتو ولایت آدم باید یاد بده. ای کاش تو مدرسه های ما، تو دبیرستان های ما، تو دانشگاه های ما توجه به این نکته بود. صرف آموزش خالی فایده نداره، گاهی موقع ضرر داره. ظرفش رو درست کن، بعد بهش چیز یاد بده. و الا عرض کردم تیغ دادن در کف زنگی مسته، ضررش بیشتره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه رب جهل انفع من علم، گاهی موقع جهل بهتر از علمه، اون علم ضررش بیشتره. تمام فرقه های جعلی، بهائیت، وهابیت، قادیانیگری، بابیت، تمام فرقه های جعلی و ادیان جعلی که در طول تاریخ بودن رئیسشون یه عالم بوده، غیر از این که نبود که، یه عالم بوده، ولی یه عالم بی تقوا، یه عالمی که ظرفش کثیف بوده، یه عالمی که وقتی علم رو پیدا کرده به ضرر بشر کار کرده، ضررش از دیگران خیلی هم بیشتر بود. ظرف رو درست کن. اومد خدمت آیت الله آقای خانساری، گفت حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، آبرو تو محل برا ما نگذشته. آیت الله خانساری تو تهران که بعد از انقلاب مرحوم شد، مرجع با عظمت، صاحب نفس، گفت حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، مشروب میخوره، عربده میکشه، چاقوکش هست، اهل فحشا و منکر هست، تو محل آبرو برا ما نگذشته. گفتیم براش ازدواجش رو فراهم کنیم بلکه آدم بشه. ازدواجش هم فراهم کردیم، حاج آقا آدم نشد، از دستش عاصی شدیم. حاج آقا اگه میشه بیاریمش پیش شما، شما نفست حقه، چهار کلمه شما نصیحتش کن. آیت الله است احمد آقای خانساری، بعضی از پیرمردای مجلس شاید یادشون باشه، سال دو سال بعد از انقلاب مرحوم شد، دو سه سال بعد از انقلاب، مرجع تقلید فوق‌العاده‌ای بود که حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی همه ارادت داشتن بهش. آقای خانساری گفت با این چیزایی که تو از برادرت داری میگی اینقدر وضعش خرابه، نصیحت منم به دردش نمیخوره. اون برادره گفتش که حاج آقا پا چی کارش بکنیم، از دستش عاصی شدیم چی کار بکنیم. آقای خانساری یه فکری کرد، گفت من یه چیزی به ذهنم میرسه، اگه اینی که بهت میگم اگه اثر گذاشت، فایده داشت، برش دارید بیارید پیش من، منم نصیحتش کنم. اما اگه اینی که بهت میگم، این راهکاری که بهت میگم اثر نداشت، ولش کنید، دیگه قابل هدایت نیست. اون برادره گفت حاج آقا چی؟ اون راهکارتون چیه؟ آقای خونساری فرمود ببریدش کربلا. اگه کنار ذریع سید و شهدا گریه کرد، این معلومه که نور ولایت توش هست. اون وقت بیارید پیش من، چهار کلمه من نصیحتش کنم به دردش بخوره. اما اگه کنار ذریع سید و شهدا گریه نکرد، دیگه ولش کنید، قابل هدایت نیست، این دیگه فایده، این نور نداره، هرچی من بهش بگم فایده براش نداره. این برادره تشکر کرد، بلند شد رفت. رفت بعد از حدود یک ماه اومد پیش آقای خونساری، گفت حاج آقا برادرمو بردی. گفت خب چی شد؟ گفت اول که نمی اومد. وقتی بهش گفتم بیا بریم زیارت کربلا، گفت برو بابا کی حال زیارت داره، اصلا اهل این حرفا نبود. با یه ترفندی بردمش، گفتم تو بیا هم مواظب من باش، هم فال هم تماشا، بیا مواظب من باش. گفت وقتی بردمش کربلا به سمت صحن امام حسین که میرفتیم، به سمت حرم تو خیابون میرفتیم، بازی میکرد، روش همش اینور اونور بود. اما وقتی وارد صحن امام حسین شدیم گریه نمیکرد، فقط سرش انداخت پایین، فقط سرش انداخت پایین. ولی حاج آقا وقتی کنار ذریح سیدالشهدا رسیدیم گریه نمیکرد، زجه میزد، زجه میزد. آقای خونسری گفت حالا شد، حالا معلومی که نوری تو وجودش هست، حالا برش دارید بیارید پیش من چهار کلمه من نصیحتش کنم. اون برادر که خدا رحمتش کنه، من حالا اسمشون رو معذورم بیارم، اون برادر گفتش که حاج آقا دیگه نصیحت نمیخواد. همون کنار ذریع سیدالشهدا بهش گفتم که عزیز من، تو که با امام حسین قرن نیستی اینجوری داری براش گریه میکنی، همینجا عهد ببند خلافاتو بذار کنار. حاج آقا همونجا عهد بس خلافاشو گذاشت کنار، تموم شد، عوض شد دیگه، دیگه نصیحت نمیخواد. من نمیگم که اون برادر خلاف الان قبرش تو حرم هست عبدالعظیم تهران، سر قبرش میرن حاجت میخوان. همون آدم خلاف شد هر و شهید شد، شهید شد. همون آدم خلاف سر قبرش الان میرن حاجت میخوان. گفت گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. گاهی موقع توی لحظه کوهی از رحمت به کاهی از عمل رو میخرن. انشالله که این نور ولایت باشه که بتونه کمکمون باشه. من عذر میخوام از همتون، فقط سلامی به امام حسین میدم که روزه نمیخونم، سلام به ابا عبدالله میدم. با توجه سلام بدید کنار مرقد مطهر امام رضا. به خدا قسم آدم نمیدونه این شجری شکر بکنه. شام میلاد امام هادی علیه السلام، روز بابرکت، ایام قدیر، ایامی که خدا توجه داره به شیعیان. سلام به امام حسین با تمام قلبت بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. خدای تو رو قسمت بدیم به خون دل امام حسین، به اون سر مقدسی که بالای نیزه رفت و ما دیندار شدیم، به بچه هاش که کتک خوردن و ما شیعه شدیم. خدای دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدای به آبروی سیدالشهدا، به آبروی زینب کبرا و بچه های امام حسین فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به محمد و آل محمد خدای شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث رو به خودشون برگردان. مشکلات رو تو تمام جوامع اسلامی، تو یمن، تو عراق، تو تمام جاهایی که مسلمانی هست، مظلومی هست، شیعه‌ای هست، به خصوص کشور امام زمان، خدایا مشکلات رو برطرف بگردان. خدایا به حق امام رضا، زائرینش که اومدن دست به دامنش شدن، حاجت دارن همشون، یه عده التماس دعا بهشون گفتن، امید دارن. خدایا به آبروی امام رضا، حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان امام رضا رو برآورده به خیر بگردان. خدایا به دل مادرش زهرای عطر، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق، با اهل بیت محشور بگردان.